سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. فاجعه بزرگ در بهشت ایران.
دو زن
راجع به وضع شهرهای خود صحبت کردند و از اظهارات موزون چنین برمی آمد که شهر گیان شهری است واقع در شمال غربی دریاچه، ولی سکنه آن کمتر از سکنه شهر سیالکه است و در آنجا کسی از اسب و گوسفند استفاده نمی کند و هنوز اطلاع ندارند که میتوان مصر را ذوب نمود، اما شهر دارای استادان منبتکار است. در آن موقع ایران دارای شهرهای کوچکی بود و در هر شهر یک زن سلطنت میکرد و آن شهرها از حیث تمدن شبیه به هم بودند. رود به شوهرش زاب گفت که خوب است یک اسب و یک مادیان و یک گوسفند و یک میش با کشتی به گیان ببرد تا سکنه آن شهر بدانند که مردم سیالک دارای چه مزایایی هستند. زاب پیشنهاد همسرش را پذیرفت و هنگامی که مازون می‌خواست از سیالک مراجعت نماید، یک زوج اسب و مادیان و یک زوج گوسفند و میش در کشتی نهاد و به سوی شهر گیان به راه افتاد. روزی که زاب در آن شهر سوار بر اسب شد و از یک طرف به طرف دیگر رفت، دهان مردم شهر گیان از حیرت باز ماند، چون تا آن روز جانوری ندیده بودند که قسمت فوقانی آن شبیه به انسان ولی دارای 4 دست و پای بلند باشد و بتواند با سرعت بدود. در حقیقت این مردم زاب را که سوار بر اسب شده بود وصل به آن حیوان تصور کردند، به طوری که مازان برای رود حکایت کرد در شهر گیان عده‌ای منبتکار زندگی می‌کردند که با قلم‌های سنگی روی چوب اشکال گوناگون و به خصوص اشکال جانوران را نقش می‌نمودند و مشاهده زاب طوری سبب حیرت آنها شد که چند نفر در صدد برآمدند با قلم‌های سنگی خود شکل آن حیوان را تصویر نمایند و بدین ترتیب برای نخستین بار در دنیا جانوری روی چوب به وجود آمد که قسمت فوقانی تنش شبیه بود به انسان و قسمت تحتانیش به اسب شباهت داشت. پاورقی، جانوری که نیمه فوقانی آن شبیه به انسان و نیمه تحتانی آن شبیه به اسب بود و اروپاییان به اسم سانتور می‌خوانند، برای اولین بار در ایران به وجود آمد و مشاهده اولین مرد سوار بر اسب طوری سبب حیرت گردید که تصور کردند نیمه فوقانی آن جانور انسان است و نیمه تحتانی حیوان. وقتی زاب از شهر گیان مراجعت کرد، از جنوب دریاچه خبر رسید که زنان و مردان سیاهمو به اسم تور قدری رام شدند و آمدند و ظرف سفالین پر از آتش را بردند و به ظاهر قصدی جز بردن آتش نداشتند. رود پیغام فرستاد که با آنها طوری رفتار کنین که وحشت ننمایند، زیرا تصور می کنم که وضع آنها چون جانوران جنگل است و از ما می ترسند. اما اگر با آنها به نرمی رفتار نمایند، رام می شوند. از اطلاعاتی که بعداً به رود رسید، معلوم شد که تورها آنقدر بدوی هستند که وقتی آتش را می برند، نمی توانند شاخه های هیزم روی آن بگذارند تا آتش به زودی از بین نرود و کنار آتش می نشینند تا اینکه اخگر مبدل به خاکستر شود. آنها بر می خیزند و به راه می افتند و باز آتش می خواهند. مردم جنوب دریاچه به توصیه رود مقابل چشم تورها هیزم روی آتش نهادند تا طرز حفظ کردن آن را به زنان و مردان سیاه مو و سیاه چشم بفهمانند و همچنین مقابل چشم آنها مرغابی را روی آتش نهادند تا آنها بفهمند که چگونه باید غذا را تبخ کرد. بعد از اینکه تورها از آتش برخوردار شدند و رسم پختن غذا را به روی آتش فرا گرفتند، مناسباتشان با سکنه جنوب خوب شد. اما مدتی گذشت تا اینکه سکنه جنوب دریاچه با زبان آنها آشنا شدند و توانستند بفهمند که آنها چه میگویند. دیگر اینکه سکنه جنوب دریاچه متوجه شدند که تورها همواره قبل از فصل باران ناپدید میشوند و در تمام مدتی که باران میبارد کسی آنها را نمیبیند و بعد از اینکه باران قطع گردید پدیدار میگردند. ایرانیان ساکن جنوب دریاچه فهمیدند که علت ناپدید شدن تورها قبل از فصل باران این است که آنها خانه ندارند و نمی توانند هنگامی که باران می بارد و هوا سرد می شود در خانه به سر ببرند و مجبورند که قبل از فصل باران و سرما بروند و خود را به جایی برسانند که در آن مکان هوا گرم باشد و از این حیث وضع زندگی تورها شبیه به بعضی از جانوران بود که قبل از آغاز سرما مهاجرت می کردند و به جایی گرم می رفتند و بعد از اینکه فصل سرما می گذشت بر می گشتند. سالی دیگر سپری شد و فصل باران فرا رسید و منقضی گردید. گفتیم که بعد از خاتمه فصل باران آب دریاچه بالا می آمد. ولی چون خانه های مردم سیلک روی تپه ها بود، از بالا آمدن آب بیمی نداشتند. بعد از انقضای فصل باران، جانورانی که مهاجرت کرده بودند برگشتند و سراسر زمین مستور از گل شد و میلیون‌ها پرنده بر شاخه‌های درختان خوانندگی می‌کردند. رود و زاب و سایر سکنه شهر سیلک چون همواره در سرزمینی مانند بهشت زندگی می‌کردند، متوجه نبودند که طبیعت پیرامون آنها چقدر زیبا و روح‌انگیز است. یک روز بعد از فصل باران، رود وقتی از خواب برخاست، مشاهده نمود که آفتاب به خوبی می درخشد. اول تصور کرد که ابر آسمان را پوشانیده، اما فصل باران منقضی شده و هوا گرم بود و ایرانبان دریافت آنچه آفتاب را کمرنگ کرده ابر نیست، بلکه چیز دیگری است. مردم سیل که بعد از هر واقعه غیرمنتظره به ایرانبان مراجعت می کردند، نزد رود رفتند و از او پرسیدند برای چه در آن روز آفتاب مثل روزهای دیگر نمی درخشد. رود گفت تصور می کنم آنچه سبب تیرگی آفتاب گردیده دود است. ولی مردم مبدأ دود را نمی دیدند و فکر می کردند آنچه آتشی است که دود آن فضا را چنین تیره کرده و مانع از تابش نور خورشید می شود. آن روز تا غروب آفتاب دود آسمان را تیره کرده بود و مردم سیل که وقتی خوابیدند امیدوار بودند که روز بعد تیرگی فضا از بین برود و آفتاب مثل روزهای قبل بدرخشد. اما روز بعد همه دریافتند که تیرگی فضا بیش از روز قبل گردیده و از آن گذشته از فضا یک رایحه غیر عادی که تا آن روز به مشامشان نرسیده بود استشمام می شد. رود نتوانست بگوید که آن بو از چه برمی خیزد و فقط به یک چیز پی برد و آن این بود که دودی که فضا را تیره کرده از شمال می آید. ایرانبان شوهرش و چند تن از مردان جوان را مأمور کرد که خود را به قله مرتفع ترین کوه که در آن نزدیکی هست برسانند و بفهمند که دود مزبور از کجا برمیخیزد. زاب و جوانان سیانک که همواره برای آن نوع کارها آمادگی داشتند، با آذوقه به راه افتادند و خود را به قله بلندترین کوه مجاور رسانیدند، ولی مبدأ دود را ندیدند و فقط توانستند مشاهده کنند که از طرف شمال میزان دود زیادتر و انبوهتر است و هرچه هست آنجا می باشد. ایرانبان که به خاطر داشت در گذشته یک مرتبه جنگل آتش گرفته بود، گفت که شاید باز جنگل آتش گرفته، اما بوی فضا نشان می داد دودی که برمی خیزد ناشی از حریق جنگل نیست، زیرا دود حریق جنگل بوی مخصوص داشت و سکنه سیالک رایحه آن حریق را می شناختند. هر قدر از روز می گذشت فضا تیره تر می شد و بعد از اینکه نیمی از روز گذشت، یک مرتبه زمین به لرزه در آمد. تا آن روز مردم سیالک دچار زلزله نشده بودند و همه از خانه ها بیرون دویدند و خود را به خانه ایرانبان رسانیدند تا از او بپرسند برای چه زمین تکان می خورد. ایرانبان هم که سراسیمه از خانه خارج شده بود، نمی توانست بگوید برای چه زمین که تا آن روز زیر پای همه ثابت بود می جنبد. پرندگان در حالی که بانگ وحشت برمی آوردند، با سرعت از فضا می گذشتند و به سوی جنوب می رفتند. تمام جانوران جنگل هم از فرط بیم فرار می کردند و آنها همراه جنوب را پیش می گرفتند. زمین همچنان تکان می خورد و پرندگان و جانوران جنگل فرار می کردند و آب دریاچه به تلاطم در آمده امواجی بزرگ و مرتفع به تپه ها حمله بر شد و ایرانبان فریاد زد که خود را به قله های تپه برسانید و فرزندان خود را به سوی بالا برد. وقتی مردمان سیالک بالای تپه جمع شدند، از فرط وحشت نزدیک بود که قالب تویی کنند. زمین آرام گرفته بود، اما فضا تاریک چون شب می نمود و طوری امواج دریاچه به سواحل حمله ور شد که صدای آن نزدیک بود گوش ساکنین شهر سیالک را کر نماید. تا آن روز کسی یک چنان طوفانی را در دریاچه ندیده بود و امواج آب عده‌ای از خانه ها را با هرچه که در آن بود از بین برد. مردم از رود می پرسیدند چه شده و برای چه دریاچه و آسمان به ما خشمگین گردیده؟ ولی آن زن نمی توانست جوابی قانع کننده به اتباعش بدهد. وقتی آفتاب غروب کرد و ظلمت مطلق بر همه جا مستولی گردید، تپه ها به لرزه در آمد. رود و زاب و فرزندان آنها و سایر مردم شهر سیالک نمی توانستند روی تپه ها بایستند و مجبور بودند بنشینند تا اینکه حرکات شدید زمین آنها را پرت نکند. درخت های کهنسال جنگل بر اثر حرکات شدید زمین سقوط می نمود و دریاچه همچنان به سواحل حمله می کرد و طوری هوا از دود اشباه شده بود که سکنه ی شهر سیالک به زحمت نفس می کشیدند. اگر هوا تاریک نبود و رود و زاب و دیگران می توانستند که پیش پای خود را ببینند، آنان هم مثل جانوران راه جنوب را پیش می گرفتند و از آنجا می رفتند. فرار دست جمعی پرندگان و جانوران جنگل به آنان نشان می داد که خطر از شمال می آید و منطقه امن در جنوب است. ولی به مناسبت تاریکی شدید هنگام شب، قادر به راه پیمایی نبودند و نمی دانستند که به کجا می روند. رود به اتباع خود گفت اگر امشب تا صبح زنده بمانیم و فردا هوا روشن شود، به راه خواهیم افتاد و از راه خشکی به طرف جنوب خواهیم رفت. همه می دانستند که با آن وضعی که دریاچه دارد، محال است که آنها بتوانند به وسیله یک کشتی به جنوب بروند و باید از راه خشکی خود را به یک منطقه امن برسانند. هیچ کس نمی دانست که بر سر سکنه شهرهای دیگر، از جمله سکنه شهر گیان چه آمده و آیا آنها زنده هستند یا اینکه امواج دریاچه همه را غرق و نابود کرده. آن شب هولانگیز که ما مردم این عصر تصورش را هم نمی توانیم بکنیم به پایان رسید و روز دمید و هوا قدری روشن شد. رود گفت دیگر درنگ جایز نیست و باید به راه افتاد و خود را به جنوب رسانید. مردم اطفال کوچک خود را در بر گرفتند و به حرکت در آمدند و خود را از دریاچه دور کردند و بعد از اینکه مقداری از آن فاصله گرفتند، صدای امواج خفیف و آنگاه خاموش شد. آن روز سکنه سیالک بدون انقطاع تا شب به راهپیمایی ادامه دادند. هنگام شب در نقطه‌ای که رود برای استراحت مناسب دانست توقف کردند و آنچه با خود از سیالک آورده بودند خوردند و خوابیدند. روز بعد به راه ادامه دادند و در نیمه آن روز به جایی رسیدند که هوا زیاد دود نداشت و می توانستند به راحتی نفس بکشند. رود گفت همینجا توقف کنیم تا ببینیم که چه می شود. سکنه ی سیالک توقف کردند و باز مانده غذایی را که با خود آورده بودند خوردند. آنها از حیث غذا دغدغه‌ای نداشتند چون پیرامون آنها زمین سبز بود و می دانستند که می توانند جانوران را شکار کنند. ولی بعد از صید جانوران می باید که گوشت آنها را خام بخورند و آتشخانه ی آنها در سیالک هم به مناسبت اینکه کسی نبود که در آن هیزم قرار بدهد خاموش گردید. مردم از ملکه خود می پرسیدند برای آتش چه کنیم؟ رود جواب می داد همانطور که ایرانبانهای قدیم آتش را به دست آوردند من هم برای شما آتش به دست خواهم آورد. مدت 10 روز سکنه ی شهر سیالک در آنجا گوشت خام خوردند و آنگاه چون هوا صاف شده بود و آفتاب مثل گذشته می درخشید راه شهر سیالک را پیش گرفتند و وقتی به شهر خود رسیدند حیرت زده مشاهده کردند که دریاچه به قدری پایین رفته که در هیچ دوره‌ای آنقدر آب آن پایین نرفته بود. پاورقی خشک شدن دریاچه مرکزی ایران فقط ناشی از تبخیر آب نبود و به احتمال زیاد یک آتشفشانی شدید توأم با زلزله قسمتی از قشر خارجی زمین را شکافته و آبهای دریاچه را فرو برده و شاید بریدگی بزرگی که در فلات ایران دیده می شود موضعی می باشد که در آنجا زمین شکافته شد. رود وقتی به سیالک رسید زیاد در فکر پایین رفتن آب دریاچه نبود بلکه به آتش می اندیشید. چون هنگامی که به آتشخانه رفت، دید که جز خاکستر چیزی در آن دیده نمی شود. آتشخانه بالای یک تپه قرار داشت و آب دریاچه هنگام طوفان به آن نرسید تا اینکه آتشخانه را از بین ببرد. ولی چون کسی نبود که هیزم روی آتش بگذارد، آتش خاموش شده بود.
آتش را هم یکی از ایرانبانهای قدیم که همچنان زن بود از جنگل آورد. و در سیالک آن را حفظ نمود و برای نگهداری آتش به دست اتباع خود خانه ای ساخت و آتش را در آن قرار داد و از آن پس مردم شهر سیالک پیوسته هیزم روی آتش می گذاشتند و از خاموش شدن آن جلوگیری می کردند. رود بعد از اینکه مشاهده کرد آتش خاموش گردیده به اتباعش گفت از این به بعد ما باید غذای خام بخوریم و در فصل سرما بدون آتش به سر ببریم.
تیر که گفتیم دختری کشتیبان بود با انگشت امتداد شمال را نشان داد و گفت آن دود آشکار می کند که در آنجا آتش است. در واقع در طرف شمال دودی به چشم می رسید و رود عده‌ای از مردان را مأمور کرد که به آنجا بروند و هرگاه آتش یافتند بیاورند و دیگران آتشخانه را برای جا دادن آتش جدید آماده کردند. مسئله آتش برخلاف تصور رود مسئله وخیم محسوب نمی شد. چون مواد آتش فشانی جنگل های شمال را آتش زده بود و وقتی مردم سیل که به شهر خود مراجعت کردند آن جنگل ها هنوز می سوخت و آنهایی که رفته بودند آتش بیاورند بدون زحمت آتش را یافتند و به سیل کاوردند و در آتشخانه نهادند و مرتبه دیگر سکنه ی آن شهر توانستند غذا طبخ کنند و پدر رود که کوزه‌گر بود شروع به ساختن کوزه کرد و در همان موقع ذوب مس را آغاز نمود. می توان با جرأت گفت که پدر رود اولین کسی است که مس را به شرحی که گفتیم ذوب کرد و اولین کوره ذوب آن فلز در سیلک نزدیک کاشان کنونی ساخته شد. واقعه پایین رفتن آب دریاچه نه در نظر رود با اهمیت جلوه کرد نه در نظر سایر مردم. فقط تیر دختر جوان و زاب شوهر رود که با کشتی در دریاچه حرکت می کردند و از یک سو به سوی دیگر می رفتند از پایین رفتن آب متاسف شدند و تیر می گفت من دیگر نمی توانم به گیان مسافرت کنم و نمی توانم به شمال شرقی بروم و از آنجا ماکیان بیاورم. در روزهای بعد آب دریاچه باز پایین رفت و یک روز سکنه سیانک وقتی بیدار شدند و نظر به دریاچه انداختند، مشاهده نمودند که جز لجن در ته دریاچه چیزی دیده نمی شود. هنوز رود نمی دانست که آن واقعه در زندگی مردم سیلک و سکنه سایر شهرهای ایران از جمله مردم گیان چه آثار نامطلوبی به وجود می آورد. اولین اثر نامطلوب خوش شدن دریاچه این بود که مردم سیلک گرفتار حشرات و به خصوص پشه شدند و آن حشره نه فقط هنگام روز از مردم آرامش را می رو بود بلکه در موقع شب هم نمی گذاشت که مردم بخوابند. در شهر سیلک همه از پشه در عذاب بودند و هر کسی که می خواست از نیش پشه در امان باشد به آتشخانه می رفت و مردم تصور می کردند که پشه از آتش می ترسد. در حوالی آتشخانه پشه یافت نمی شد در صورتی که آنجا آتش نبود. ایرانبان با هوش فطری خود دریافت آنچه سبب می شود که پشه ها با آتشخانه نزدیک نشوند دود است نه آتش. لذا به مردم دستور داد که در خانه های خود آتش بیافروزند تا اینکه دود آن سبب دور کردن پشه ها بشود و مردم به دستور ایرانبان در خانه های خود آتش افروختند و دود مانع از نزدیک شدن پشه ها گردید. دومین اثر ناپدید شدن دریاچه این شد که فصل باران به تأخیر افتاد و مرغابی ها که به خصوص در پاییز می آمدند و کنار دریاچه سکونت می کردند دیگر نمی آمدند. هنگام شب سکنه شهر سیلک صدای مرغابی ها را که از آسمان عبور می کردند می شنیدند ولی آن مرغان در سیلک فرود نمی آمدند بلکه خود را کنار برکه هایی که از آب دریاچه باقی مانده بود می رسانیدند و چون آب آن برکه ها نیزار نداشت بعد از چند روز توقف می رفتند و بعضی از آنها از فرط تلاش برای یافتن مکانی جهت توقف به هلاکت می رسیدند. با خوش شدن دریاچه ماهی که از غذاهای اصلی مردم سیلک بود از بین رفت و دیگر مردم به ماهی دسترسی نداشتند. وقتی مردم به علت طوفان از شهر سیلک رفتند، اسب‌ها و گوسفندها و ماکیان آنها از بین رفت و بعد از مراجعت مجبور شدند که به سوی شمال بروند و از آنجا اسب و مادیان و گوسفند و میش بیاورند و اهلی کنند. تیر نمی توانست به شمال شرقی برود زیرا آب دریاچه خوش شده بود ولی می دانست که در آنجا مرغ و خروس یافت می شود و به رود گفت عده‌ای را به سوی شمال شرقی بفرستد که از راه خشکی خود را به آنجا برسانند و ماکیان بیاورند. در گذشته مردم سیانگ از گوشت گوزن بیشتر برای تغییر ذائقه استفاده می کردند و محتاج نبودند که از آن گوشت تناول نمایند، زیرا به قدری ماهی و مرغابی داشتند که نیازمند گوشت گوزن نمی شدند. ولی بعد از اینکه آب دریاچه خوش شد و ماهی از بین رفت و مرغابی هم ناپدید گردید، به سوی گوزن رو آوردند. اما گوزن که در گذشته خیلی زیاد بود، کمیاب شد و برای اولین بار مردم سیال که از حیث آذوقه دچار مضیقه شدند. در آن سال فصل باران کوتاه گردید و به زودی ابر از آسمان رفت و خورشید تابید و قدری آب هم که در بستر دریاچه جمع شده بود ناپدید گردید. وقتی بهار آغاز شد، درختها قنچه کرد و مرغان در جنگل به صدا درآمدند. اما بهار آن سال مثل دوره باران با سرعت گذشت و بعد درختهای جنگل به تدریج خشک شد، زیرا رطوبت زمین که از آب دریاچه مدد می گرفت از بین رفته بود و یک وقت مردم سیالک مشاهده کردند که هرچه درخت در پیرامون شهر بود خشک شده و فقط اشجار دامنه کوها باقی مانده. با خشک شدن درخت ها صدای پرندگان هم قطع گردید و کف جنگل خشک شد و دیگر از آن زمین سبزه نروید. تمام جانوران علفخوار که در گذشته در جنگل بودند ناپدید شدند و دیگر مردم سیالک گوزن ندیدند. رود در مخوف‌ترین دوره تاریخ ایران زمامدار کشور شده بود. چون بر اثر خشک شدن دریاچه و از بین رفتن جنگل و جانوران و خشک شدن علف‌ها و کمبود خار و بار، هر روز برای سکنه شهر سیالک یک مسئله جدید به وجود می آمد و آن زن که زمامدار کشور بود می باید که آن مسئله را حل کند. همان گونه که جانوران جنگل ناپدید شدند، گوسفند و گاو و اسب هم در مناطق شمالی کم شد و آن جانوران هم مثل جانوران جنگل برای اینکه شکم خود را سیر کنند از پیرامون دریاچه خشک دور گردیدند و به جاهایی رفتند که در آنجا علف وجود داشته باشد. لذا به دست آوردن گوسفند و اسب و حتی گاو که در گذشته جانور اهلی مردم سیالک بود، منتها در دامنه های کوه به سر می برد، مشکل شد. مردم سیالک در آن موقع بر اثر گرسنگی فهمیدند که خشک شدن دریاچه بهشت آنها را مبدل به جهنم کرده و عاقبت روزی فرا رسید که رود دستور داد مردم برای سیر کردن شکم گندم بخورند و پیشگویی ایرانبان گذشته یعنی مادر شوهر رود جامعه عمل پوشید که گفت روزی که مردم سیالک گندم بخورند روزی است که خورشید نسبت به آنها بیمهر شده. هرچه گندم کنار دریاچه بود بر اثر خشکی زمین از بین رفت، اما در دامنه کوها گندم وجود داشت. مردم سیالک می رفتند و از دامنه کوها گندم جمع آوری می کردند و به شهر می آوردند و چون فهمیده بودند که نمی توان آن را خام خورد، در دیگ سفالین می ریختند و روی آتش می نهادند و آن را می جوشانیدند و بعد از اینکه پخته می شد می خوردند. می دانیم که مردم سیالک رسم غذا پختن را می دانستند. در این موقع اگر کسی از جای دیگری وارد سیالک می شد، آن شهر را که روزی در یک منطقه بهشتی واقع گردیده بود نمی شناخت. از آب و سبزه جز نهری که از کنار سیالک می گذشت و آبش هم نسبت به گذشته خیلی کم بود اثری دیده نمی شد و صدها هزار درخت خشک و بدون برگ تولید وحشت می کرد. گاهی هم هنگام روز یا شب باد تندی می وزید. درخت های خشک را که از بن پوسیده بود سرنگون می نمود و سقوط درخت ها چون صدای رعد انعکاس داشت.
رو به من آغوشت باز شد از هر سو با تو باز میرخصم ایران بانو، تا ابد ایرانم با تو میمانم، چشم من میخندی در چشمانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سخت خانه من جاودانه بمان ای تو بس به جانم، ای شراب ندر خمره کهنم از تو مستم، من به بودن تو از سرودن تو زنده هستم، ای رها شده تر در نسیم سحر گیسوانت، ای کرانه من سقف خانه من آسمانت، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سخت خانه من